بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب مرحوم خواجه بعد از اینکه اجزای علوم را مطرح کردند که گفتند اجزای علوم سه تا هستند، اون چیزهایی که داخل در علم مطرح میشه، دو سه جلسه قبل کنم درباره اجزای علوم و اون چه که یک علم دارد ولی توی اون علمی صحبت کردیم. مفصل گفتیم فرق هست بین اجزای یک علم و بین اون چیزهایی که یک علم حتما دارد. مثلا یک علم حتما روش داره، یک علم حتما غایت باید داشته باشه، اعتباره که یک حرکت عقلایی است و اینها بحث عقلایی مطرح میشه، اما غایتش خارج از علم است. روشش محل جریان علم است. مثلا روشش روش برهانیه، این برهان خودش یه چیزی غیر از مجموع مسائلش نیست، مقدماتش نیست، نوع شکل قرار گرفتنش نیست، یه چیزی نیست که داخل در یک علم باشد، یه هیئت است که مواد از اون هیئت خارج میشن و به نتیجه میرسن. هیئت شکل اول یه هیئته، چون اون موادش که بهش میگیم مبادی، نتیجهش هم که میگیم مسئله، موضوعاتش رو هم که میگیم موضوع یک علم، موضوع یک علم است و مسئله است و مقدمات اون مسئله، اینا تشکیل دهنده هستن. علم چیزای دیگه هم باید داشته باشه، اما اونا دیگه داخل در علم نیستن، اونا خارج از علم هستن، نتیجه علمن، روش علمن و امثال این چیزها. خب حالا کلمه مبدأ رو من فکر میکنم دربارش با این صحبتایی که مطرح کردیم فی الجمله مشخص شده باشه منظور ما از مبدأ به عنوان یکی از اجزای علوم چیه. منظور ما از مبدأ مطلق مقدمات است که تو استدلالهای اثبات یک علم به کار برده میشه، ازش تعبیر میکنم به مبادی. پس کلمه مبادی که در اینجا به کار میبریم با مبادی که در برهان به کار برده شد فرق میکند. مبادی برهان با مبادی علوم دو تا اصطلاح مختلفه. مبادی برهان یعنی همون مقدمات یک برهان که دیگه متوقف بر برهان دیگری نباشد، که میشه بدیهیات اولی، میشه میگن مبادی برهان، مبدأ برهان. مبادی علوم یعنی همون مقدماتی که با اون مقدمات یه نتیجه را اثباتش میکنی، یک مسئله را اثباتش میکنی، میشه میگن مبدأ مبادی این علوم. خب این ستا تمام شد. مرحوم علامه قسمت بعد فرمایششون درباره ارتباط موضوعات و محمولات مسائل است با موضوع علم، و موضوعات ارتباط موضوعات مسائل است با موضوع علم، و ارتباط محمولات مسائل است با موضوعات مسائل و موضوع علم، این رو مشخص میکنه، و همچنین ارتباط موضوع مبادی با موضوع علم و محمولات مبادی با موضوعات مسئله و موضوع علم، اینو میشینه بررسی میکنه مرحوم خواجه. اجزاء مبادی، مبادی گاهی مبادی عامه است، یعنی همون اصول متعارفه، بهشون میگیم مبادی عامه به اعتبار این که اختصاصی به این علم نداره، از بدیهیات است، تو هر علمی ممکن استفاده بشه. دو، مبادی خاص به این علم. خب مبادی که خاص به این علم هستن یعنی مقدماتی که تو این علم به کار برده میشن، از مبادی عامه نیستن که در هر علمی به کار برده بشن. بدیهیات تو هر علمی به کار برده میشن، اما اون نظری ها بعضی هاشون مختص به همین علم هستن، بعضیشون البته تو جاهای دیگه هم به کار برده میشن. در یک تقسیم بندی مبادی رو تقسیم میکنیم به مبادی عامه و مبادی خاص به این علم. خب مبدأی که خاص به این علم باشه، این یه موضوع داره یه محمول. موضوع محمول. موضوع این مبدأ ارتباطش با موضوع علم چیه؟ میگیم ارتباطش با موضوع علم این است که این موضوع، موضوع این مبدأ نسبت به موضوع علم یا جزئشه یا جزئیشه یا از عوارض ذاتیشه، یکی از ارتباطها رو دارد. همون ارتباطهایی که درباره مسئله دربارهش صحبت کردیم که از طریق موضوع باش مرتبط میشه. مرحوم علامه فرماید که مرحوم خواجه میفهمد همون ارتباطها توی اینجاها مطرح هست، یا این موضوع مبدأ شما یا همون موضوع علم است یا جزئی از اون موضوع علم است یا جزئی اون است یا ذاتیشه یا از عوارض ذاتیشه، یکی از اونها هست. خب یکی از یا جزء یا نفس خود موضوع است، خود موضوع علم، یا جزء موضوع علمه یا جزئی موضوع علمه یا عرضی ذاتی موضوع علم است. محمولش چی؟ میگه محمولش از عوارض ذاتیه است. یک، نسبت به موضوع مسئله از عوارض ذاتیه بالمعنى اهم، یعنی همونی که یا موضوع توش مأخوذه یا جزء موضوع توش مأخوذه یا جنس موضوع توش مأخوذه، یکی از همون چهار حالتی که مطرح شد. نسبت به موضوع علم، موضوع علم از عوارض ذاتیه بالمعنى اخص که علت غایی مراد باشد. بالمعنى اخص دو تا تعریف مطرح کردیم، یکی تو بحث برهان به کار برده میشه، مقدمه برهان به کار برده میشه، یکی توی مسائل به کار برده میشه. میگه من از عوارض ذاتیه باشد، از عوارض ذاتیه‌ای که این محمول به خاطر این موضوع داره برای این موضوع بار میشه. اگر یه محمول عامی هم هست ما با حیثیت عامش کار نداریم، با این حیثیتی که مربوط به این موضوع است باش کار داریم. فرض کنید توی علم حیوان شناسی از این مقدمه دارید استفاده میکنید، اون مقدمه محمولی دارد که از محمولات عام است، جسمیت است. بعضی از حیوانات، هر حیوانی جسم است، از این هر حیوانی جسم است میخواد یک مسئله در علم حیوان شناسی اثبات کنید. این هر حیوانی جسم است میشه مبدأ نسبت به اون مسئله که میخواد اثباتش کنید، میشه مبدأ. موضوع این مبدأ همون موضوع علم است که حیوان شناسیه. این جسم است اگرچه اعم است از موضوع علم که حیوان باشه، اما این جسمی که در اینجاها لحاظ شده هست تخصص میخورد به این که جسم حیوانی، جسمی که توش حیثیت علم و اراده دخالت دارد، متحرک به اراده هست، این حیثیت توش میاد. ولی از مطلق جسمیتی که هیچ ربطی به حیوانیت نداشته باشد تو سنگ و دیوارم هست دیگه، تو علم حیوان شناسی به ماهو حیوان شناسی ما باهاش کاری نداریم. اگه تو علم حیوان شناسی ماهو حیوان شناسی کارش دارید، البته درباره جسمیتی که به حیوانیت یه ربطی داشته باشه باید بحثش بکنید. این میشه از عوارض ذاتیه، این میشه مربوط به مبادی. پس مبادی اگر خاص باشه ارتباطشون اینجوری است. حالا اگر مبادی عامه باشه، خب مبدأ عام دیگه ربطی به موضوع این علم دیگه نداره که شما بگید موضوعش یا همون موضوع علم است یا جزئی از اون است یا جزئی اون است. مثلا شما دارید میگید که الاشیاء المتساویه، مثلا متساویتون لشیء، مثلا آخر مساویین لأحدهما. مثلا هر چیزی که هر دوتش شیء، دو تا شیئی که با شیء ثالث مساوی باشن با هم دیگه مساوی هستن. الاشیائی که متساوی هستن ثالثی، اینا با هم دیگه متساوی هستن. الاشیاء المتساوی لشیئن متساویان، درستش میگه؟ اشیایی که متساوی با یه شیء دیگه ای باشن، این دوتا با هم دیگه چی هستن؟ متساوی هستن. یه قضیه اینجوری دارین، این قضیه فرض کنین از اصول متعارفه یا از بدیهیات هست به اعتبار اینکه توش تساوی اخذ شده. به هر حال مثالی که ایشون داره میزنه این مثال است. اشیاء متساوی با یه شیء دیگر با هم دیگه متساوی هستن. خب این قضیه میخواید توی علم حساب که موضوعش عدد است به کار ببری؟ خب میخواید علم در علم حساب یا در علم هندسه یا در مطلق ریاضیات که موضوعش مثلا مقدار هست، میخواید توی اونجا ازش استفاده کنی؟ خب حالا که میخواید ازش استفاده بکنی، این که اشیاء متساویه که نه عدده، نه جزی از عدده، نه ذاتی عدده، هیچی نسبت به اون نیست. پس این چطور میشه؟ مرحوم خواجه میفرماید که اگر بخواید این رو به کارش ببرید، باید موضوعش را تخصیص بزنی، محمولش هم باید تخصیص بزنی. اینا رو تخصیص که بزنید، بعد مختص به این علم حساب میشه. مثلا به جایی که بگید الاشیاء المتساویه، بگید المقادیر المتساویه لشیء آخر چی؟ متساویان فی المقدار. موضوع ما شد المقادیر، محمول ما هم قید خورد به چی؟ به فی المقدار، تخصیص میخوره. این مطلبی که الان اینجا داره بیان میکنه، خب ما الان داریم به صورت انتزاعی بحثش میکنیم، اما شما همین ها رو اگر توی علوم، موقعی که دارید تو علوم بحث میکنید، اگر همین جنبه ها رو نگاه بکنید، بعد خیلی از وقتها ممکنه متوجه بشید که اینجاها این مبدأ به این کیفیت اینجا نباید به کار برده بشه، یا این به این کیفیت که به کار برده شده تخصص خورده است، و جنبه های دیگه‌ای که آدم توی علم هنگام خوندن، تو فلسفه، توی اصول، توی فقه، تو جاهای مختلف اینا رو مشاهده میکنه، که اگر اینو مطرح کرده است، اینجاها به عنوان یک امر خاص ازش استفاده کرده، نه به عنوان یک مبدأ عام. پس ارتباط موضوع و محمول مسائل با موضوع علم چگونه است؟ میگیم اگر اون مبدأ، موضوع و محمول مبدأ با موضوع علم چگونه است؟ میگیم اگر اون مبدأ از مبادی خاص به این علم باشه، که خب ارتباطش باید یه ارتباط ذاتی باشد، یه ارتباطی باشد که مربوط به موضوع این علم باشد که بشه خاص به اینه. اگر از مبادی عامه است، تقیدی به این علم ندارد، خب باید به این علم تقیدش بزنی، باید مقیدش بکنی به این علم، خاصش بکنی، موضوعش باید خاص بکنی، محمولش هم باید خاص بکنی. موقع وقت خاصش کردی میشه مختص به این علم. این خلاصه مطلب. درباره ارتباط موضوع مسئله و محمول مسئله هم که سابقا درباره صحبت کردیم که احوالاتش چطوری هست، اینجا مرحوم خواجه بحث را جمع‌بندی کرده تو اینجاها و هر دو مطالب را گفته. قال، فراز 302 صفحه 329، قال و موضوعات المبادی والمسائل، موضوعات مبادی و مسائل، هی اما موضوع العلم او شیء منه او ذاتی له. خب این اگر مبدأ عام باشه چطور؟ مبدأ عام باشه رو توی فراز بعدی که 303 باشه اینو بیانش میگه، میگه و المبادع العامه انما تستعمل بالفعل به ان تخصص بالعلم. اگر بخوان بالفعل توش به کار برده بشن، این باید تخصیص بخورن، ولی اگر تخصیص نخوردن میشن بالقوه. بالقوه یعنی چه؟ یعنی این گزاره به درد ما میخورد اگر تخصیصش زدی. اگر تخصیصش زدی میتونه برای ما مطلبی را اثبات بکنه. تخصیصش نزنی یه نتیجه عامی به شما میده. الاشیاء المتساویه به شیء آخر متساویتون به همین اندازه به شما نتیجه میده، اما به شما نتیجه نمیده که مقدارهای متساوی هم با هم دیگه متساوی هستن. این باید مقدمات رو مقیدش کنیم به مقدار. خب و محمولاتها، محمولات مبادی و مسائل چیا هستن؟ ذاتیتون لموضوعات این مبادی و مسائل. نسبت به موضوع علم چطور؟ دیگه اینجا مطرحش نکرده که نسبت به موضوع علم چطوریان. که عرض کردیم نسبت به موضوع علم میشن بازم ذاتی نسبت به موضوع علم، اما به همین معنا که اگر حمل میشن به خاطر موضوع علم بر اینها حمل میشن. اقول هذا هو المقتضی لتخصیص کل علم بمبادئ معینه. هذا هو المقتضی، این مقتضای تخصیص هر علمی است به مبادی معینه. اگر بخواد هر علمی اختصاص، هر علمی را بخوایم اختصاص بدیم به یک مبادی معینه، خب این مبدئی که مختص به این علم است باید یک ارتباط ذاتی با موضوع علم داشته باشد و الا اختصاص به این علم پیدا نمی کند. مبادا معینه و مسائل مختصت به اون علم. و ذلک بان تکون موضوعات المبادی و المسائل اما موضوع العلم که قولنا الجسم مرکب من الحیولا و السوره، جسم مرکب است از حیولا و صورت. خب اینجاها جسم موضوع علم طبیعیات است، موضوع این مسئله هم هست. خود همین هم اگر مقدمه اثبات یک مسئله قرار بگیرد موضوع این مبدأ هست، این خودش میشه یه مبدأ. ولی جسم غیر مرکب من الاجزاء الافراد، جسم مرکب از اجزاء فرد نیست. این من اجمالا گشتم ببینم این منظورشون چیه ولی چیز خاصی پیدا نکردم. غیر مرکب از اجزاء فرده شاید بخواد بگه که جسم مرکب از اجزاء زوجه، یا مثلا جفت جفتی، همین حرفی که الان مطرح میکنن که هسته دارد و الکترون به دورش میچرخه، میخواد بگه جفتی هستن، یا اینکه منظورش یه چیز دیگه ای بوده است. آخه میگه غیر مرکب از اجزاء غیر جزء غیر متجزا هم شاید باشه، منظورش اینجا باشه. درست، مرکب از اجزای فرد نیست، مرکب از اجزایی که لایتجزا باشه نیست، هر جزئی قابل انقسام به دو تاست، دوباره هر کدومش به دو تا ممکنه باشه. او یکون الموضوع هو نوعا من موضوع العلم که قولنا الثلاثه فرد و کل خط یمکن تنصیفه، هر خطی ممکن است که او رو دو نصفش بکنید. خب اینجاها ثلاثه موضوع یک مسئله است، ارتباطش با موضوع علم حساب که عدد است اینه که ثلاثه یک نوعی از علم حساب، یه نوعی از عدد، یه نوعی از عدده که موضوع علم حسابه. کل خطن موضوع با خط است، این خطه نوعی از موضوع علم هندسه است که مقداره، مقدار موضوع علم هندسه است. این مقداری که موضوع علم هندسه است سه تا قسمت داره، یکی خط و یکی سطح و یکی جسم تعلیمی. حالا میگیم کل خطن یمکن تنصیفه و اما ذاتی له که قولنا الاول که گفتیم اول یعنی عدد اول. خب عدد اول، اول حالتشه، ذاتی عدد الاول هو الذی لا یعده الا الواحد، عدد اونی است که به شماره در نمی آورد او را مگر واحد، یک عدد، یک نه دو عدد واحد، سه عدد دو عدد اول، سه عدد اول، پنج عدد اول، هفت عدد اول، اینا عددشون فقط یکه، شمارشگرشون فقط یکه، خودش که نمیتونه شمارشگر خودش باشه دیگه، چون شمارشگر یعنی با تکرارشون عدد درست بشه، با تکرار هفت که هفت درست نمیشه، چهارده درست میشه. هو الذي لا يعد الا الواحد و كل مثلث فان زواياه مساويه لقائمتين. كل مثلث، این مثلث اگه موضوع مثلا موضوع هندسه مقدار است، این مقدار سه فرد داره، خط و سطح و حجم، این حجم احوالاتی دارد، یه حالتش هم مثلثه. سطح احوالاتی دارد، یه حالتش مثلثه. اگه سطح را دو بعدی بگیریم، در فقط همون دو بعدش در نظر بگیریم که خب میشه از احکام سطح، اگر سه بعدی بخوایم بگیریمش که حجم داشته باشد، که خب از احوالات حجم میشه. پس مثلث بودن از احوالات سطح است یا از احوالات حجم است. فإن زواياه مساوية لقائمته و محمولات المبادی و المسائل ذاتیه لموضوعاتها. محمولات مبادی و مسائل ذاتی هستند نسبت به موضوعات مبادی و مسائل. اما فل مبادی، در مبادی، این ذاتی بودن هم میتونه به معنای مقوم باشه، هم میتونه به معنای عرضی ذاتی باشه. یعنی یه مبدأ، فرض کنید میگید الانسان حیوان و کل حیوان کذا فالانسان کذا، این صغرا الانسان حیوان هست، این حیوان ذاتی نسبت به انسان، ذاتی معنای مقوم. این مبدأ محمول ذاتی است، یعنی میتونه ذاتی معنای مقوم باشه، جنس و فصل باشه. اما مسئله، یک مسئله که میگیم محمولش ذاتی است نسبت به موضوع، ذاتی نمیتونه معنای جنس یا فصل باشه. ایشون داره بیان میکنه، میگه نمیتونه جنس یا فصل باشه، چون جنس یا فصل قابل اثبات نسبت به موضوع خودش نیست. بعد از تعریف کردنش، بعد از اینکه شما انسان را تعریف کردید که انسان حیوان ناطق است، دیگه انسان حیوان ناطق است، حیوانون، این حیوانون دیگه قابل اثبات برش نیست، برای اینکه شما در انسان فرض کردید که حیوان چیه؟ ناطق است، که حیوان است. خب پس اگر بخواد مسئله باشه، محمول ذاتیشه، یعنی از عوارض ذاتیشه، دیگه از ذاتیاتش نیست، چون ذاتیاتش در مقام تعریفش هست. اما اگر بخواد مبدا باشه، خب یه مبدا میتونه محمول از ذاتیاتش معنای مقوم باشه. جناب شیخ در برهان شفا مفصل این بحث رو مطرح کرده که آیا یک مسئله علمی میتونه محمولش از ذاتیه به معنای مقوم باشه یا نه. اینو شیخ مفصل بحث کرده، بعد گفته که اگر تصور شما از موضوع تصور تفصیلی باشه، خب نه، چون در تصور تفصیلی شما ثبوتش را فرض کردی در مقام موضوع. اگر تصور شما تصور اجمالی باشه، خب بله، شما انسان را اجمالا تصور کردید، میخواید اثبات بکنید حیوان نملا، ناطق نملا. حالا بعد از این که اثبات شد که حیوان نملا آیا ذاتیشه یا ذاتی نیست، یه مسئله دیگه است. اما اثبات بشه که حیوان است یا نه، ناطق است یا نه، میگه بله، این ممکنه در مسئله انسان شناسی بحث بشه. تا تعریف شما از انسان چطوری اتفاق افتاده، اون موقعی که میخواستید مبدأ تصوری را تعریف کنید، انسان را میخواستید تعریف کنید، چطوری تعریفش کردید. پس آیا ممکن است که در یک مسئله محمولش ذاتی به معنای مقوم باشه؟ جناب شیخ میگه اگر تصور شما از انسان که موضوع است اجمالی باشه، محمول میتونه ذاتی باشه. این سوال بردار هست، قابل تشکیک و قابل اشکال هست و لذا میتونه مورد بحث قرار بگیره. بعد شیخ میگه به نحو دیگری هم میتونه مورد بحث باشه، و اون این که شما بحث بکنید که آیا حیوانیت جنس است برای انسان یا نه، فصل است برای انسان یا نه، این هم میشه مورد بحث قرار بگیره. پس دو تا مسئله میتونه مطرح بشه درباره ذاتیات، ذاتیات به معنای مقوم، ذاتی کلیات خمس. یک، در حالتی که تصور شما از موضوع تصور اجمالی باشد. دو، در صورتی که سؤال شما از عنوان منطقیش باشد، یعنی از جنسیت یک حیوان یا از فصلیت یک، از جنسیت حیوان یا از فصلیت ناطق. پس میگه محمولات باید ذاتی باشن. ذاتی که میگیم اهم است در مبادی، اهم است از این که ذاتی به معنای مقوم باشد یا عرضی ذاتی باشد. اما در مسائل فبه معنی ثانی لا غیر، اما مسائل فقط باید عرضی ذاتی باشد، دیگه ذاتی به معنای مقوم نباید باشد، چون ذاتی به معنای مقوم در جانب موضوع مفروض است. شما که میگید انسانی که حیوان ناطق است، دیگه معنا ندارد که بگید حیوان املا، دیگه نمیشه معنا بکنید اینجور بگید انسانی که حیوان ناطق است ناطق املا، میگه دیگه معنا ندارد. اون وقت نکته ای که اینجاها باید بهش اضافه بکنید این است که این فرمایش شما فقط در جایی قابل قبول است که تصور ما از موضوع تصور تفصیلی باشد.
اگر تصور تفصیلی نباشد محمول یک مسئله میتونه ذاتی به معنای مقوم باشد، چون سوال و شک درباره او مطرح میشود. پس اما فی المسائل فمعنى الثانی لا غیر در صورتی است که تصور ما از موضوع یک تصور تفصیلی باشد. قال و المبادی فکر میکنم دیگه بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.